من الآن إلى لقاء يوم الدين. فصل في قسمة الخمس ومستحقه. يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح: سهم لله سبحانه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عليه السلام. بهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده. ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، ولا يعتبر في المستحق العدالة، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات. در این فصل بعد از بیان موجبات خمس، مرحوم سید راجع به تقسیم خمس بحث کردند. مرحوم محقق هم در شرایح همینطور بعد از بیان اون موجبات خمس تقسیم خمس رو بیان می‌فرمایند که خمس بر چند قسم باید تقسیم بشود. چند مسئله است در اینجا. مسئله اولایی که در حقیقت در ذیل این مسئله یک مرحوم سید بیان می‌شود در باره تقسیم خمس است. در اینکه خمس تقسیم می‌شود اتفاقی است، یعنی کسی نگفته خمس یک جا چنین باشه، ولی کن تقسیم میشه. نهایت سهام خمس و سهم هایی که در این تقسیم وجود دارد بنابر مشهور و معروف شش سهم است. گرچه مرحوم محقق و علامه قول به تقسیم به پنج را هم نقل کردند، ولی قائل این قول معلوم نیست که کی که باشد. بعضی ها نسبت دادن به ابن جنید، ولی که معلوم نیست که قائلی داشته باشد که پنج قسم تقسیم بشود. مشهور که قائل شدن به همون شش قسم و اقوا هم همین قول مشهور است، استدلال به آیه و روایاتی فرمودن. هم به آیه مبارکه استدلال کردند و هم به روایات. اما استدلال به آیه شریفه که فَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْغُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. نحوه استدلال به این آیه این است که اگر شیء واحدی در تحت امر قرار بگیرد و متعلق به چند فرد مثلا بشود، مثلا بگیم که هذه الدار لزید و عمر و بکر و خالد مثلا، ظاهرش این است که یعنی این منزل از نظر ارزش سه قسم تقسیم می شود. یک سهمش مال زید است، یک سهم مال عمر، یک سهم مال خالد. ظاهر اینم اینه که این اقسام هم علی‌السویه است، نه یکی زیادتر باشد یکی کمتر باشد. واو همون جور که در مغنی خواندی لمطلق الجمع است، نه اینکه تفضیلی بین معطوف و معطوفان علیه باشد. ذکر یکی باید اول قرار بگیرد، یکی هم باید داریم. این ذکر اول و دوم و سوم موجب مزیتی نیست غالبا. حالا در اینجا واضح است که از حق تبارک و تعالی شروع شده است، بعد رسول گرامی اسلام، بعد حضرات ائمه علیهم السلام، بعد میرسد به برحال ایتام و مساکین و ابن سبیل. خب امر واحد وقتی قرار داده بشود برای چند نفر، ظاهر او این است که تقسیم می شود در همین چند نفر. و در این آیه شریف هم چون امر واحد که عبارت است از به اصطلاح اون غنیمت غنیمتوم، اون ما غنیمتوم، بنابر تفسیری که عرض شد که مطلق افاده و استفاده هست، اون ما غنیمتوم فعن خمسهو، خمس اون ما غنیمتوم لله ولی رسولهی ولی ذی القربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. شش تا طائف، شش فرد در حقیقت بعد از این قرار داده شد و اون خمس، خمس ما غنمتم، مال این شش نفر است. پس اون مالی که در اینجا مطرح است خمسه، برای کی قرار داده است؟ برای شش فرد. پس در نتیجه برای هر شش علی‌السویه باید تقسیم بشود. علاوه بر این که این یک استدلالی است که مشهور به این نحو استدلال کردن، مضافاً بر این کلمه لام چه مفید ملکیت باشد، چه مفید اختصاص باشد، یعنی مفید حقیقت به نحو الاختصاص، با توجه به واو عاطفی که در اینجا آمده است، فان لله خمسه و ولی رسوله و لذی القربا و الیتاما و المساکین واو و ابن السبیل. خب واو عاطف مفید چی می شود؟ لام برای اختصاص است یا برای ملکیت، لااقل برای اختصاص باشد. اختصاص این امر مختص برای چند نفر می شود و این اختصاص برای چند طایفه می شود؟ برای شش طایفه. لذا لام با توجه به واو عاطف صرف در این اصناف ششگانه باید بشود. حالا بعضی ها اشکالی کردن، این اشکال را هم عرض بکنم و جواب بعد. در این آیه شریفه یک معنای آخری غیر از معنایی که مشهور و معروف استفاده کرده ان، بعضی از محققین هم هستن و این معنا را استفاده کرده ان و جای تعجب هم همینه. حالا اشاره میکنم قبل از اینکه وارد بشیم به اون اشکال. بعضی گفتن معنای این آیه شریفه این است که استفاده ترتیب کرده ان. گفتن که خب ان ما غنمتم فان لله خمسه، از تقدیم لله بر اسم انک خمسه هست. گفتن تقدیم ما هو و حق و تأخیر دیگه، مفید اختصاصه. خمسه ضمیر به چی برمیگردد؟ ما غنمتم استفاده کردن یعنی همه اون ما غنمتم، با توجه به واو عاطف همه ما غنمتم مختص حق داراست. انتقالش به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به تمامه در مرتبه دوم است و اختصاص به حضرات معصومین علیهم السلام به تمامه در مرحله سوم هست. یعنی در مرحله اولا باید بگیم تمام اون خمس مال حق تعالی است، اصلا شش سهم نیست، تمام ما غنمتم لله تبارک و تعالی. در مرحله دوم، نه در عرض، در طول، در مرحله دوم تمام ما غنمتم برای رسول اکرم صلوات و سلام علیه، در مرحله سوم تمام ما غنمتم برای ذوی القربا. بعد نسبت به ایتام و مساکین و ابناء السبیل میگه در اونجا چون لام نیامده، در اونا اصلا به این عنوان نیست، به عنوانی که ملک اونها بشود نیست، بلکه اونها را که ذمیمه کردن از این باب است که امر اونها از نظر معاش به عهده اولا حق است، در مرحله دوم پیامبر گرامی اسلام، در مرحله سوم ائمه طاهرین علیهم السلام. این بیان را این بزرگ به هر حال از این آیه شریفه کرده است، ولی من نمیدانم این ترتیب را از کجا استفاده کرده. واو عاطف که برای ترتیب نیامده، برای مطلق الجمع است. ثانیا این که ما بگیم وقتی که شما مثلا بگید که این خانه برای فلانی و فلانی و فلانی، سه نفر اسم میبرید، چی میفهمن ازش عرف؟ و این معنا را اگر میخوای بفهمانی که برای سه نفر است، باید به چه عبارتی بیان کنی غیر از این عبارت؟ چه عبارتی باید بیان بشود؟ نه، از تکرار حرف جر این استفاده نمیشه. پس بنابراین از این تکرار استفاده نمیشود که کل اون چیزی که بوده است مال قبلی است و تمام اون مال فرد دوم و تمام اون مال فرد سوم، بعد فرد چهارم، پنجم و ششم هم که بدون حرف لام، بدون لام که برای حال ملکیت یا اختصاص است آمدین، با لام که تکرار میشود، معناش از این نیست که تمامه برای الله هست، بعد تمامه برای رسول، بعد تمامه برای امام معصوم سلام الله علیه. چرا این حرفی میزنی؟ بگین تمامه مال حق برای اینها به جهت نیابت، مثلا اولا رسول اکرم نیابتن عن الحق، و بعد در ملک که همش بگیم از حق است، پیامبر اکرم به عنوان نیابت باشه، نه باز به عنوان اختصاص یا ملکیت. در مرحله سوم باز نگو به عنوان اختصاص یا ملکیت. اگه این معنا رو میخوای ادعا کنی، بگید آقا تمامش مال حق تعالی هست، پیامبر اکرم به عنوان مثلا نیابت از حق و ائمه به عنوان نیابت از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. این معنا را علی حال این بعضی هست و لذا ادعا کردن که تمام خمس امر او به ید امام معصوم سلام الله علیه است، و در زمان غیبت کبرا هم تمام امر خمس، چه سهم اون سه سهمی که مربوط به سادات یتیم و مسکین و فقیر ابن السبیل هست، چون سه سهمی که مربوط به خدا و پیغمبر و خود امام سلام الله علیه هست، همه اونها اولا مال امام و بعد در زمان غیبت کبرا به مجتهد جامع و شرایط هست. این ادعا رو کردم و پای این حرفم استادند. ولی علیه حالین عرض کردم مشهور و معروف همون ظاهر عبارت که اگر این تعبیر آمد، ولو این که ما اون ستایفه اخیره را دخیل ندانیم، لااقل این که بین اون ستایفه اولا چون علاوزان واحد آمده است مشترک باشد، نه این که اختصاص باشد به اولی، بعد به ترتیب، بعد دوم رسول اکرم و در مرحله سوم امام معصوم سلام الله علیه. اشکالی که شده است این است که در این آیه شریفه اگر تعبیر می شد که ان خمسه لله وللرسول ولذل قربا، کما این که در آیه فی به همین ترتیب آمده است، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل، این خمس کلمه خمسه او تأخیر، اسم انه را تأخیر آورده است و فعن لله خمسه او بیان کرده است. این معناش این است که خمس این از تقدیم ما و حق و تأخیر استفاده کرده است که خمس به اجمعهی برای حق تعالی است، اختصاص دارد به حق، و عطف جمله ولی رسولهی ولی ذل قربا برای این است که این رسول و ذوی القربا حق تصرف دارند، نه اینکه مالک شدن، نه اینکه اختصاص به اونها دارد. اینا فقط اصلا چه حق بگیم چه ملک بگیم فقط برای حق تعالی است. برای رسول و ذوی القربا هم تازه حق تصرف است. حق تصرف غیر از این است که مالک بشون، غیر از این است که به اصطلاح اختصاص به اونها داشته باشد. اینا فقط حق تصرف دارند. بعد مثالم زدن، گفتن وقتی میگن آقا هاذه الدار لزید و لوکیله و لمن یتولا امره، در این صورت شما چی استفاده میکنین؟ میگین این دار مال زید است، اما وکیل زید به عنوان وکالت تصرف میکند، یا اون ولی زید به عنوان ولایت تصرف میکند. فرق است بین این که تصرف به عنوان ملک یا حق مختص او باشد، یا به عنوانی که چون وکیل هست نسبت به صاحب مال تصرف کند، یا اینکه ولی بر صاحب مال است تصرف بکند. بین این سه تا قهرن، بین این دو تا فرق است، تصرف به عنوان خود شخص یا تصرف به عنوان الوکالت او الولایه حرف دیگری هست. خب این بیانی است که عرض کردم، این بزرگ از محققین متأخر بیان را فرمودند و نتیجه هم میگیرند که بر اساس این باید تمام خمس داده بشود به امام معصوم سلام الله علیه، ولی آن تمام خمس مربوط به امام زمان علیه السلام است، و بعد میفرمان در غیبت کبرا تمام امر خمس و زمام امر خمس بر عهده نائب عام او که مجتهد جامع و شرائط است میباشد، ولی امر سادات یتیم و مسکین و ابناء السبیل هم بر عهده اونهاست، چون این ثلاثه را هم تعیین شده است که باید از خمس بپردازن. پس بنابراین امر اینها به اونهاست، ولی نه از باب اینکه ملکشان بهشان بدن، از باب اینکه سرپرستی اونها به عهده امام معصوم یا نائب عام اوس، و اونها باید اینها رو جزء عیالشان هستن و اینها رو باید اداره کنن، اگر فقیر باشن، اگر یتیم باشن که در یتیم شرط فقر است، و یا اگر ابن سبیل باشن. اما عرض کردم این خلاف ظاهر عطف است اولا، و تأخیر اسم انه در اینجا که خمس رو تأخیر انداخت به اعتبار اینکه شاید برای اختصاص، همه جا تقدیم برای اختصاص نیست، گاهی از اوقات برای تعظیمه. تقدیم به لحاظ اینکه لفظ جلاله در میانه است، این خمس را مقدم ندارن، لله را مؤخر، خمسهو مؤخر باشد، فان لله خمسهو بعد و لرسولهی و لزل غربا، تقدیم برای تعظیم باشد، یا اینکه برای بیان این باشد که به هر حال خمس چون شرافتی دارد نسبت به زکات، چون اون اوساخ اموال مردم هست، ولی خمس چون شرافت دارد از اصل مال نه به عنوان وسخ و اوساخ اموال، از این جهت این رو یک امتیازی براش قائلند، لذا ذکر شده است. پس تقدیم همه جا دلالت بر حصر نمی کنه که شما استفاده این معنا رو کرده باشید که بگید منحصراً برای حق تبارک و تعالی است. این که حالا لام در یتاما و مساکین و ابن سبیل نیامده، چرا اون ستا رو با لام آمده و این ستا بدون لام؟ شاید از این با باشد که در بعضی از روایات هست که خمس تمامش به امام سلام الله علیه رسنده می شود، یعنی به دست امام، در زمان حضور امام اینجوری بود، تمام خمس رو خدمت امام می بردن و به ید با کفایت امام قرار می گرفت، و این سه طایفه از بنی هاشم در حقیقت عائله امام محسوب می شوند، در روایات هم داریم عائله امام سلام الله علیه محسوب می شوند، و از این جهت است که این سه طایفه هم ذکر شدند و امر اینها به ید بر عهده امام است در حقیقت، و لذا اینها لازم نیست که مستقلن بگی مالک می شوند و لام بیاد و اینها، نه، چه در عهد رسول خدا چه در عهد ائمه علیهم السلام امر بنی هاشم به عهده خود حضرات هست سلام الله علیهم. پس اینها استحقاق از خمس دارن و سهمم از خمس دارن، ولی سهمشان از طریق امام باید باشد، یعنی با اعطای امام، که شاید امام سلام الله علیه در اینجا یقیناً این چینینه یک خصوصیاتی و مزایایی را در نظر میگیرد، به همه اون افراد علی سویه نمیپردازد. فرض کنین مثلا مساکینی که وجود دارد، بعضی هاشان عالمند، بعضی ها جاهلند، بعضی هاشان اهل عفتند، بعضی ها اهل ابرازند، بعضی ها فقرشان ظاهر نیست، بعضی ها فقرشان ظاهر میکنند. خب اینا یه چیزایی است که امام سلام الله علیه علم داره، لذا با اون، یا بعضی هاشان تقوای بالایی دارند، بعضی ها زیاد اهل تقوا نیستند متاسفانه. خب اگر اینجور باشد، امام علیه السلام شاید به این جهت امتیازاتی بینشان قائل بشود و برای این مزایایی که بعضی ها دارن یک سهم بیشتری در نظر بگیرن. از این جهت اعطا به ید امام قرار داده شده. بعضی از آقایان هم گفتن، حالا از بعضی از روایات ممکن این مزایا رو به دست آورده باشن، از این مثلا در باب زکات بگن که مثلا بین فقرا و اونهایی که اهل تقوا هستن، اهل به هر حال ترک محرماتن، فعل واجباتن، اینا را مقدم بدارن بر اونایی که خیلی موالات در دین نده. حالا در اونجا بحث هست که اونی که به هر حال تقوای بیشتری دارد، برای او بیشتر مثلا در نظر بگیر. میگن همون مزایا رو ما در باب خمس هم رعایت کنیم، بین سادات که الاورع فالاورع در نظر بگیریم. خب امام سلام الله علیه اگر به عهده بگیرن، وقتی سهم سادات کم بیاد، اونچه که هست عددشون زیاد و مقدار مال کم، امام از سهم خودشان تکمیل میکند، که ما اینکه اگه یک جوری شد که اینا دیگه نیازم نداشتن، میرفتن کار میکردن، و زمانی بود که سادات خودشون بی نیاز بودن، در این صورت باید خودشون خمس بپردازن. تازه در اینجا اضافه هایی که میماند امام سلام الله علیه میگیرد، دیگه نمیذاره دست اونها باشد. این از روایات استفاده می شود. پس بنابراین اولا، خب ما اگر باشیم و همین آیه، بله، ولی روایاتی داریم که این روایات برای خمس تقسیم به ستت اقسام بیان شده است. اگر اون فهمی بود که در خود آیه شریف بود، این روایات صحیح هم است، دلالتشان هم اگر نص نباشد ظاهر هست. چطور ما میتوانیم با توجه به این روایات آیه رو اونجور معنا بکنیم که تازه بازم خلاف قواعد ادب هست از نظر ظاهر؟ روایات، یکیش روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در حدیث مفصل که قال علیه السلام در وسائل باب یک از ابواب قسمت خمس، حدیث یک هم است، الخمس من خمسه اشیاء، خب اون چیزایی که خمس درش هست اونا رو بیان می‌فرماید تا اینکه میرسد به اینجا و یقسم بینهم الخمس علی سته اسهم، سری سهم لله و سهم لرسول الله، مشهور که آمدن. تازه اگرم بر فرض ما بتوانیم، گرچه قواعد ادب اون معنا رو دلالت نداره، حالا بر فرض ما بتوانیم همچه حرفی رو هم به عنوان احتمال بگیم، با وجود این روایت نمیتونیم اون معنا رو ما اخذ کنیم. سهم لرسول الله، این اصلا سهم لرسول الله و سهم لذل غربا و سهم للیتاما، این روایت اینجوری که دلاده اصلا سهم برن، سهم برن، نه اینکه اینا سهم نداشته باشن، امام فقط مخارج اینا رو از اون چی که دستشان میرسد با بسا بپردازن، و سهم للیتاما و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل. این یک روایت. در روایت دیگر باز دارد فاما الخمس فیقسم علی سته اسهم، سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربا و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل. روایت سوم از سید مرتضی نقل میکند از تفسیر نعمانی به اسنادی عن علی علیه السلام قال الخمس یجری من اربعه وجوه من الغنائم التي یصیبها المسلمون من المشرکین، که همون غنیمت که اهل تسنن هم قائلن، و من المعادن و من الکنوز و من الغوث و یجری هاذ الخمس، حالا ایناش محل شاهد ما نیست، این مربوط به مباحث قبله، و یجری هاذ الغوث علی سته اجزاء، یعنی شش جزء می شود، فیاخذ الامام منها سهم الله، امام سهم الله رو می گیره، و سهم الرسول و سهم ذی القربا، ثم یقسم الثلاثه و سهام الباقیه. ببینید صریحه، این سه تا سهم از شش سهم، این سه تا سهم را الان، یعنی در بعد از پیامبر اکرم، هر سه سهم برای خود امام بود، یکیش بالاصاله، دو تاش به جهت وراثت که سهم الله و سهم الرسول وارثش می شود امام سلام الله علیه، و اما ثم یقسم الثلاثه و سهام الباقیه، این سه تا سهم دیگه باقی میماند، اونا رو چیکار کنیم؟ سهم بین یتام آل محمد صلوات الله و سلام علیه و مساکینهم و ابناء سبیلهم، ادامه داره روایت، این مقدارش که ما مد نظر داشتیم، شش سهم شده. پس سهمی برای خدا، سهمی برای رسول، سهم برای امام، این سه تا دست امام سلام الله علیه. بعد میاد سهم، سه سهم باقی، یک سهم یتاما از سادات، یک سهم مساکین، یک سهم هم ابناء سبیل. روایات دیگری هم داریم، باز در روایت حماد هست که دارد ولهو، یعنی للامام، سلاس و اسهم، سهمان وراثتن و سهم مقسوم لهو من الله. خب ولهو نصف الخمس کملن، نصف خمس تماما در امام سلام الله علیه می شود. بعد و نصف الخمس الباقی رو چیکار کنیم؟ بین اهل بیته، که بعد ادامه دارد که میرسه به این. پس بنابراین سهام خمس شش سهم می شود، هر سه سهم مربوط به خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و امام معصوم سلام الله علیه، سه سهم باقی هم که مربوط به این سادات محترم با این شرایط که یتیم یا به هر حال مسکین یا ابن سبیل باشد. بعضی ها در اینجا در مقابل این قول مشهور ادعا کردن، عرض کردم قائلش نیست ولی علی حالین ادعا کردن و به روایت هم تمسک کردن، اونا گفتن که خمس پنج سهم می شود. حالا قائلش معلوم نیست، که کار نداریم به قائلش، همچی احتمالی اگر آمد این باید ببینیم دلیلی داره یا نه، و اگرم استدلال کردن چی میشه جواب داد، توضیحش انشالله بعد. لذا به روایت حماد از ربعی از حضرت صادق سلام الله علیه استدلال کردن، ببینیم کیفیت استدلال چیست و جواب از این بحث بعد. صلی الله علیه و آله.